العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض می کنم. امیدوارم که به لطف و کرم خدا انشاءالله شرایط و زمینه ای رو خدا مرحمت بفرماید که بتوان بهترین نتیجه رو از ماه رمضان بگیریم. همطور که خودتون مستحضرین، به اندازه ای که شرایط نزدیکی به ماه رمضان رو و روزه رو برای خودمون فراهم کنیم، به اون روزه اصلی که مقصد دین است نزدیک میشیم. اول باید مستحضر باشید که خیلی زحمت داره که انسان به اون روزه که مقصد دین بوده است و اون برکات رو داشته است انسان برسه. و اصلا روش های تربیتی که دین رئیس تربیت کنندگان است، اینجوریست که از یه جایی شروع میکنه، چون حد اقل و بعد آرام آرام به یه جایی میرسونه که اون مقصده. خودتون دارین تو روایات که بالاخره مقصد دین از روزه اینه که انسان فقط خدا ببینه در عالم، چون واقعی ترین دید همینه. ما دو قسمت میخواییم بکنیم بحثم، یکی این که چطوری بلا سر ما میاد از این خوردنها که بدون حاکمیت عقل و شرع است، و دوم این که چگونه میشه آروم آروم از روزه به اون نتیجهی که خداوند میفرماد خودم رو بهش میدم برسیم. و این اصلا خودم رو بهش میدم یعنی چه که با روزه میشه رسیم. مولوی تو قسمت اولش خیلی خوب ترسیم کرده است. اصلا معتقدن بعضی ها که مولوی یک عمر گرسنه بوده. در شرح حالش میگن ایشون به این نتیجه رسیده بودست که سیر نباید باشه. خودش خیلی خوب اینو ترسیم میکنه که چطوری من رسیدم به این مسئله، و حرفشم با ما تو همین قسمته که تو اگه بلاهایی که سرد میاد از این که ملکت خوردنه، روزه اومده از این ملکه رو بشکنه، روزه که نمیدونست که آدم از گرسنگی بکشه، که میگه این ملکت که خوردنه تو رو از خیلی چیزا باز میکنه. و بعد طرف مقابلش خب به کمک روایات آخرش ایشونم به اینجا رسیده است که اگه بیایی و ملکه دو حاکمیت برخوردن بکنی، نه نخوردن، ملکه شما حاکمیت بر خوردنت بشه، تو چیزایی که به سختی ازش محرومی و به سختی نیاز بهش داری و آروم آروم بهش میرسی. خودش اینجور ترسیم میکنه، میگه که تو دقت کردی قصه ما قصه یه کسی است که نشسته مثلا تو دکون شاخونش آدم هی به خودش وصله میزنه به لباسش، این دائم سنگین و ثقیل میشه. خب بعد میگه آخه چرا این کارو میکنه؟ از ترس اینکه یهو لباسش پاره نشه. میگه تو نمیدونی چی را داری از دست میدی، پاره دوزی میکنی در این دکان. زیر این دکان تو باشد دکان، دو تا معدن بزرگ برزخ و قیامت زیر این زندگی پرخور و پر استفاده از غذا خوابیدن. دو تا زندگی رو از دست داری میدی. یالا اینا هاش خیلی مستحضرید، ائمه ما همین حالا هم در برزخ خودن هم در برزخ. دو تا گوهر بزرگی که آدم میتونه همین حالا روح برزخی داشته باشه و روح قیامتی داشته باشه، آدم میشسته داره هی وصله میزنه به زندگی خودش. مثال خوبتر روشن میشه. باز من اینم تعبیرش درست کنم که ببینیم گاهی ما یه خورده میگم خوب شیم، دوباره خوردنا سنگینمون میکنه، دوباره هی میخوایم آماده کنیم روح عزیز ما که هی ببین چه کار میکنه، تلاش میکنه از این خوردن ما رو آزاد کنه، میسوزونه تلاش 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 که این غذا زود بسوزد از شرش راحت شد بره، ولی دوباره میخورونیم بهش دیگه. وقت قصه من قصه چی میشه؟ قصه یه کسی که هی میخواد بره، بعد دوباره با خوردن میفته پان، بعد دوباره یه خورده خوردنه ضعیف میشه میاد بره دوباره میفته پان. این هیچ جا نمیره، این هیچ جا نمیره، این بعد از 70 سال نده هیچ جا نرفته است. اینجوری از مصیبت خوردن. یه وقت است نه شما افتادی تو جاده، حالا یخته کن میری یخته تون میری، اون طور نیست. مشکل و شر این است که اصلا وارد حوزه روزه و جوع نمیشه. زیباترین چیزی که خدا دوست داره در روایات جوع است، جوع گرسنگی. گرسنگی که دل روزه است و روزه که قوقا میکنه. ما خود روزه رو نمیخوایم بحث کنیم، تازه ما مقدماتشیم. اگه نه خود روزه این چیز عجیبی که شما صبح قبل از اذان غذا میخورین، بعد تو این مدت که نمیخورین تا افطار چقدر در دراز مدت یعنی بعد از 10-20 روز روح آمادگی پیدا میکنه برای به خدا آمدنش. ایشون میگه تو مشکلت آدم اینست که پاره دوزی میکنی در این دکان. زیر این دکان تو باشد دکان، هست این دکان کرایی، زود باش، دنیا یه سه موقتیست، تیشه ای بستان، تگش را می تراش. باید کف این دکان رو کن. اصلا ما میخواییم با روزه تراشیدن رو شروع کنیم، تراشیدن خود، خود انجماد منجمد دنیایی برق از عالمیت غیب رو شروع میکنه. هست این دکان کرایی، زود باش، تیشه ای بستان، تگش را می تراش، تا که تیشه ناگهان برکان زنی و از دکان و پار دوزی وارهی. اینجا خوب حرف می زنی، میگه تو یواش یواش می تیشت به یک کان، یک معدنی می خوره. وقت چی میشه؟ از اینجا دیگه این که گرفتار دنیا و هی وصل پینه و نگران آینده و اصلا انشاءالله حالا آخر بحث عرض میکنیم می رسی به مقام توحید حقیقی. در توحید حقیقی کی رزاق است؟ او. کی محیی است؟ او. کی آبرو میده؟ او. پس دیگه پاره دوزی، این کارو بکنم آبروم نره، این کارو بکنم نونم آجر نشه. میگه تو پاره دوزی، تو یه کاری بکن و از دکان و پاره دوزی وارهی. پاره دوزی چیست؟ خوردن آب و نان. پاره دوزی چیست؟ خوردن آب و نان. میزنی این پاره بر دلق گران. تو یه پر لباس سنگینه داری، هی هم وصلش میزنی، هی هم وصلش میزنی. این بدن آدم درست نگاه نکنه خیلی مصیبت است. وقتی آدم بدنش را درست نگاه کرد که عبارت است از یک لباس سنگین که نمیذاره پرواز کنم، برگشاده روح بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگال ها. یعنی اساسا هر چه معنویت هست سبک هست، هر چه مادیت هست سنگین هست. شما همین بالانس ها داشته باشی، پس هر چه بنای سنگینی بدن باشه بنای دوری از معنویت هست. جدی باید برخورد کرد. میگه تا از دکان و پار دوزی وارهی. پار دوزی چیست؟ خوردن آب و نان. میزنی این پاره بر دلق گران. وقت چی میشه؟ هر زمان می درد این دلق تنت. دائم شما دقت کردین این معجزه‌ای که در بدن ما صورت میگیره، ما غذا میخوریم، این روح عزیز ما تلاش میکنه این غذا را حس کنه، جذب کنه، دفع کنه تا روح بره بالا هر زمان، میدرد این دلق تنت پاره ای دیگر زنی زین خوردنه، مثلا نمیذاریم بره بالا. این که حالا عرض میکنم بزرگان بزرگ فرهنگ نجات روح از دست قضا رو دارن، اونا یه جور دیگه. من اصلا این که دارم این شعر رو میخونم فقط برای همین تیک است که انشاءالله بعد از یه مدتی من و شما خدا توفیقمون بده فرهنگ حاکمیت بر قضا نصیبمون بشه، ببینید ابدا دیگه نمیتونید با این لقمه ها خیلی رفیق باشید. اون روایت رو داریم که فرماد هیچ چیز پیش خدا محبوب تر از اون لقمه ای نیست که دلت بخوابه خوری و نخوری. بخون تو آداب اکل هست تو محجت الویز. این یعنی چی؟ باز یه جا داریم نور میشه اون لقمه ای که دلت بخواد و نخوری، جاش نور میشه. این کدوم لقمه است؟ اون لقمه ای که میخواد کدر کند روح را، اون لقمه ای که شما میخورین ابدا سنگین نمیشید روح دونم بشاشه. من میخوام با این مقدمه برسیم به اینجا که نگهبانی صفای روح را از طریق ورود و خروج لقمه ها بشناس. اصلا برنامه اون باشه ببینید آقا این لقمه داره میاد، این لقمه منو کدر کرد، این لقمه منو کدر نکرد، یعنی تا اینجا صفای روح هم مونده است، از اینجا نه. از برای میگه مولوی یه جا دیگه از برای لقمه این خارخار از کف لقمان برون آرید خواه. این یه نگهبانی خوبی داشته است، میفهمید این لقمه دیگه صفا شده. شما دقت کنید یه هر چی میخواین حضور قلب داشته باشید این ندارید، خطش رو بکشید اون دوتا لقمه اضافه است، دوتا لقمه اضافه حلال حلال شا اضافه. از برای لقمه این خار خار، میگه این کسالت، این که هی میخوام حضور قلب پیدا کنم دوباره میفتم تو دنیا. میگه مال این است که از لقمان وجودم یه خاری باید دررم، اون خار چیه؟ لقمه های اضافی. اینجا میگه که هر زمان میدرد این دلق تند پاره بر وی میزنی زین خوردن. من میگه خود تو حیف نیستی ای زن اصل پادشاه کامکار؟ مگه ما هممون روح حضرت حق عالی ترین مقام غیبی اصل ماست دیگه؟ ای زن اصل پادشاه کامکار با خدا زین پاره دوزی ننگ دار. هر روز جون میکنی میخوای هی معنوی بشی، دوباره میافتی دنیا، دوباره میخوای معنوی بشی. بیا با یه جوری قضیه را انشاءالله امسال ماه رمضان حل کن، حاکم بر لقمه ها بشو، بعد نگهبان بشو. این لقمه داره روح دا کسل میکنی نخور. عیز نسل پادشاه کامکار با خدا زین پار دوزی ننگ دار. پاره ای برکن از این قعر دکان تا برارد سر به پیش تو دکان. میگه اگه تونستی حاکم بشی بر بدنی لقمه ها دو کندی، دو تا کان در مقابلت میان، کان برزخ و کان قیامت. پیش از این کین مهلت خانه کری آخر آید زو نخورده تو بری. این خانه کرایه است دیگه، آخر این بدن و این دنیا رو موقت به ما داده. اگه ما تو این موقت راحت کنیم خودمونا، بعد شما حالا یه نمونای کوچیکش اشاره کردم اون جلسه، شما دارید مثلا شما ببینید شما الان بعد در دل افطار این فرصت خوردن و نخوردن، افطار فرصت خوردن و نخوردن است. یعنی اگه تماما خوردی فرصت نخوردن ده از دست دادی، اگه فرصت نخوردن ده پرید بیرون به طرف عبادت، ببینیم که اون خوردن مزاحم نبود. اون جلسه عرض کردم ما یه بعد ملکی داریم یه بعد حیوانی. ما با افطارمون باید اثبات کنیم هم حیوانیم هم ملک. حیوانیم به اعتبار اینکه باید غذا بخوریم، اگه نمیمیریم که فرشته نیستیم که. اما یه بعدم داره که ما ملکیم، یعنی اینو به خودتون القا کنید که خب آقا ملکم، ملک با ذکر سیر میشه، ملک با ذکر سیر میشه. یعنی فرصت افطار فرصت خوردن و نخوردن است، نه فرصت خوردن. این دنیا دنیا فرصت خوردن و نخوردن است. این ماه رمضانش بسیار زیباست برای بقیه دنیای بعد از ماه رمضان، خوردن و نخوردن، لذت بردن نبردن، خوابیدن نخوابیدن، یعنی جنبه ملکی دائم در صحنه باشه. شما اصلا چرا نماز میخونی؟ یعنی خدایا نمیخوام فقط مشغول دنیا بشم، از عالم دنیا میام تو عالم تو. تو سبحان اللهی، تو حمد مال تو است، تو لا اله الا الله. یعنی در واقع میخواد غلبه بدی جنبه عالم معنا را نسبت به عالم دنیا. پیش از این کین مهلت خانه کری، این خانه کرای آخر آید زونه خورده تو بری. این نگاه خیلی نگاه خوبی است. اول به روزه که باید ما اینه یه فرصت بدونیم کل دنیا را، و باید که یه مقداری فرهنگ نخوردنها رو پیشه کنیم تا عرض کردم تا از این پاره دوزی دست برداریم. پاره دوزی چیه؟ یعنی یه لحظه میام دم جاده، دوباره میافتیم بیرون جاده. یه لحظه میام دم جاده تا بیام تو جاده، تو جاده که اومدیم دیگه خود جاده هی میگه که چه کار بکنیم. پیش از این کان کین مهلت خانه کری، آخر آید زو نخورده تو بری. کی دریغا آن من بود این دکان، کور بودم بر نخوردم زین مکان. این ماه رمضان به لطف الهی ماه بیدار کردن چشم است که آقا از این دکان دنیا باید کان دراری، کان دراری، تیشهی بستان تکش را میتراش. این مقدمه را عرض کردم. ما دو قسمت بحث دوممون داره. یکی همین که خب از کجا شروع کنیم که اون که خیلی آسون است. دوم این که به کجا باید رسید. این روایت ها میگه کجا برو، انگشت اشاره روایت ها و آیات تا کجاست. خب اولش میدونیم که این روایت دیگه خیلی مشهور است، هم شیعه هم سنی. خوبش نسنه ظاهرن خیلی پیغمبر تکرار کردن که حضرت حق میفرماد که چی؟ برای هر عبادتی پاداشی است از 10 تا 700، ولی برای روزه خودم پاداششم، انا اجزا بهی، به ادله ای که حالا من میگم چرا. یه بار دیگه هم عرض کردم این قرائت بهتر است تا اجزی بهی. چرا؟ چون بعد میرسیم که در روایت دیگه میگه خودم لقاش میشم. بعد ما ولی صائم فرحتا، برای روزدار دو خوشی هست، یکی اندل افطار، یکی اندل لقاء الله نزده. پس معلومه این روای این روزه تا لقاء الله میخواد بره. پس باید بگه اون روایت درست درمی، اون طرفش درست درمی، که یعنی خودم رو نشونش میدم. حالا این یعنی چه؟ انشاءالله تا آخره بحث همین روشن میشه به لطف الله. پس حالا که به اینجا رسیدیم که پس باید از این روزه تا اونجا رفت که با خدا و لقاء الله سر و کار پیدا کنیم، از کجا شروع کنیم؟ از خود روزه. خود روزه یعنی کف، یعنی کنترل، یعنی امساک، اسمش روشه دیگه. حالا امساک چی؟ خب وقتی میفرماد آقا باید شروع کنی، این همه روایت داریم که چشم دا کنترل کن، از حضرت داریم که آقا بعضیا از روزشون فقط چی میمونه؟ یه گرسنگی، یه تشنگی. یعنی چه؟ یعنی اینا هیچ کف دیگه ای انجام ندادن، اینا هیچ امساک دیگه ای نکردن. بزرگان ما میفرمان اینا شد، یه خودتون میدونین این ماه رمضان همطور که آج آقا فرمودن، این مثل همه ماه ها نیست، این یه شروع خیلی متعالی است. یعنی شما تا نبرندتون و ورزشتون ندن نمیتونن بزرندتون تو جاده بگن برید. خدا خودش میدونه ما رو باید بیارد یه جا، ورزشمون بده، مزه هایی را به دهن و کام دلمون برسونه، بعد حالا بعد میگه برو. پس معلوم است این ماه رمضان یک ملکاتی را میتونه به آدم بده که بعد از ماه رمضان سرمایه بشه. این کشنده واقعا این کارا میخوام بکنم. در روایت داریم که ندا میاد از طرف خدا، ای ملائکه رحمت ببارید، و ای ملائکه محدود کننده و شر متوقف بشید. همیشه اینطور نیست، عین کعبه است دیگه، خانه خدا. یعنی یه های همطور که یه مکانی داریم که اونجا اصلا زمین نور است، مثل چشم من با روز صورت من، با مثلا ناخون من با چشم من، هر دو بدن من است، ولی یه جور که نیست که تو چشم من شما بیشتر من که مجرد است میتونین ارتباط پیدا کنین تا ناخون من. در زمانهای خاص و مکانهای خاص ظهور غیب بیشتر است. مکانهای خاص یکیش همون مکه است، یکی زیر بقعه وجود مقدس حضرت ابا عبدالله است، یکی مسجد کوفه است، اینا یکی مساجد است. زمانهای خاص یکی از عجایبش که ظاهراً بهترینش هم باشد ماه رمضان است. یعنی ماه رمضان یه ذره نگاه کنید این انگار احوالات عوض میشه. یعنی همطور که اگه یه حیوانه ببرن تو مکه هیچی حالیش نیست، اگه ما بود حیوانمون برامون غلبه کنه خود ماه رمضان هم هیچی حالی میشه، ولی کافیست ما گفت گوش دل را یک دمی این سو بدان تا بگویم با تو از اسرار یار. یعنی همین که آدم یه خود توجه کنه انگار یه جور دیگه از خطوراتش فرق میکنه. خدا اینجا شروع میکنه، خدا شروع میکنه تا ما ول نکنیم. ما که نمیتونیم شروع کنیم. خوندین در قرآن، قرآن میگه اول خدا توبه میکنه به شما، شما میکنین توبه به خدا، بعد خدا توبه میکنه به شما. تا خدا شروع نکنه که نمیشه. اونا که چشمشون بیداره همیشه میگن خدا، میرسن به این که خدا باید شروع کنه. حالا ماه رمضان خدا شروع کرده است. خب حالا پس در فضای ماه رمضان چی حاکم است؟ امساک. حالا یکی که امساک ها رو سریع رد میشیم، امساک ظاهر، امساک باطن، امساک کل. پس ما سه تا بحث میخواییم بکنیم. امساک ظاهر رو بلدید ولی یادتون، یک امساک زبان. بالاخره ای مریم هیچی نگو تا عیسی سخن بگه، عیسی جواب تو. بالاخره تو هیچی نگو تا خدا جات بگه. در درون خیش میگه منع کن آوازها تا پر اسرار الهی بشه. این که داریم تو همون جزوه روز دریچه‌ای به عالم معنا، امام صادق میفرمان باید مثل یه مریضی که حال نداره حرف بزنه، دا تو مریض گناهی ببندش. چون بحثش الحمدلله تو همین درستا شده است دیگه روش نمیمونی. امساک دوم، امساک چشم است. بالاخره بخوای خودت چشم، چقدر این چشم عجیب است. شما نامون خیال مثل چشم زوردون بهش نمیرست، شما خیال وقت اومد نمیتونی ببندیش، ولی چشم میشه آنی میخواد آدم چشمش بیفته به یه چیزی، خب میگیره دشمن پرده رو میکشه. خیلی زور خوبی خدا به ما داده است و تا این شروع نشد اون درست نمیشه. حالا بعد میگیم کنترل خیال و قلب را. پس این که سخت نیست آقا، نگاه تیز خریداری از این به این دنیا نکن. این دنیا اسمش روش است خراب آبا، یعنی آبادیش به چیه؟ به خرابش. چکاش داری اینقدر نگاهش میکن؟ لا تمدن نه ای نهی کرد دقیقا باید چشم دن نکش، نه به حرام، به حلالش هم نکش. چون این آیه میگه که به این چیزایی که به آدمای اهل دنیا دادم چشم دن نکش. نمیخواد نگاه خریداری به این دنیا بکنید، چون نمیخواد بخریمش این دنیا را. خانه کریه، کرایه است. داریم دستوراتی به ما دادن، حالا نمیخواد روش بمونیم. سومی امساک، معلوم است امساک گوشه. گوش رو اگه ما خوزد، یعنی گوش ندیم به حرفای بیخود، به حرفای لایعنی، حرفای بی خود گوش ندیم، نتایجش بی نهایت است. اگه کم بود که ما نمیخواستیم بگم امساک، مگه این همه روایت نمیگه که آقا باید گوشت روزه باشه، چشمت روزه باشه، قلبت هم روزه باشه؟ خب حالا اینو باید حلش کنیم ببینیم چه نتایجی به ما میده. بس است. امساک چهارم، بوییدن چیزایی که تحریک شهوانی میکنه، حتی حلالش، افراد و تفریط نه. بالاخره پنجم امساک زائقه، این خیلی مهم است. تحریک چیزایی که زورمون دیگه به میلمون نمیرسه، کف امساک. داریم تو اون روایت برای حضرت یه غذای خیلی خوشمزه بودن نخوردن، گفتن یا رسول الله حرام است؟ گفتن نه، قرارمو کم میکنه. یعنی این که نشد من غذا خوشمزه بخورم و بعد ترمزم داشته باشم، یه خب ترمز میبره، بناشد اصلا نخور این چیز خوشمزه. حضرت خیلی حرف برای من این روایت بارها عرض کردم، اگه غیر پیغمبر بودن ما چیزیش نمیگرفتیم. پیغمبر خدا هم میگه من باید خودم رو کنترل کنم، نمیشه بپرم پای یا بگم پام نشکنه، نه باید اصلا نپرم پا. نمیشه این قضاهای یزیدی را جلومون بذارن آبا ما میخواهم متقی باشیم، دیگه نمیشه. گفت آقا اصلا نخور. یعنی فرمود که امساک پنجم کف زائقه از چشیدن چیزی که شهوات رو تحریک میکنه، شهوت شکم. امساک ششم کف لمس است، خودشون هم گفتن یعنی کف لمس آنچه انسان را به حرام مذموم یا حلال مفرد. باید یه تعادل سعی کنیم تو خودمون ایجاد کنیم هر دوش. بعد میفرماد که خب حالا اینا را اگه رعایت کردیم اولین تعادل گیرونه، همون که تو روایت امام که بعد حالا میام سر باطن سریع رد بشیم. امساک قوای باطنی، اولش امساک فکر است. در چی؟ فکرمونه در چیزی که به درد نمیخوره مشغوله. آنی میاد فکر، خب حالا ببینیم که این آجرا، این ساختمان چند تاست، چند تا ستون داره، اینا ما رو بیچاره میکنه. امساک به این چیزا باید شروع کرد. در واقع همون است که میگن فضولی. فکر باید چیزایی که به دردش نمیخوره دا امساک کنه. همون وقت نتیجهش هم اون میشه دیگه که یه ساعت فکر کردن انسانی که فکرش مشغولی چیزای بی خود نکرده است میشه افضل من عبادت سبعین سن. امساک دوم کف حافظه است، اینم خیلی خوبه است. از معارف غیر الهی، این حافظه انبار هر کالایی نیست، هر چیزی نمیشه توش بریزی، ولی حافظه را کنترل کنید، چیزایی را بهش بسپاریم که اینا ما را نورانی کنه. هر چیزی، آقا اسم این آقا که داره فیلم بازی میکنه چیه؟ کف از این که بخواید ببینید اسم این چیست که حفظ کنید، میخوام چه کار؟ دنیا را آب ببره، به قول آیت الله حسن زاده حفظ الله، حسن آب ببره دنیا را، آب ببره حسن خواب ببره. سه، امساک قوه متخیله. عرفا میگن بر پر مصیبت ترین و پر نفترین قوه، قوه متخیل است. اگه کسی تونست این قوه متخیله شا کنترل کنه، حالا عرض میکنم چطور، این یه چیزای گیرش میاد، یعنی غیب میاد صورت خیال اینه تشکیل میده. تو این دقت کنید، آدم بی خیال نمیتونه زندگی کنه، اما خیالات نورانی میخواد. فیلسوف که ما نمیخواییم باشیم، پیامبر خیالات نورانی داشته. وقتش نیست مفصل بحث کنیم، از کردم تا خیالات نورانی نشه زندگی خوشی نداری. آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. آدم نمیتونه فقط با عقل خشک زندگی کنه، آدم باید صورتهای معنوی داشته باشه. یعنی گل ببینه، بعد تو صورت قلبیش و تو صورت خیالیش صفای حق بیاد، منتقل بشه به خیالات معنوی. خیال تو این قسمت، یعنی آنی که یه خیال میاد میبینیم بی خودیست، دنبالش نگیری. این کار میتونیم ما نمیتونیم خیال را نگذاریم بیان، ولی میتونیم دنبالش نگیم. این کار آقا اگه مدتی بکنی، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. این کار را میتونیم بکنیم. آن یه خیال بی خود، چرند، غلط، بیمعنی میاد تو ذهنمون، دنبالش نمیگیریم. آقا مثلا فلانی، حالا دیگه میدونیم که یه چیزای بی خود یا حرام هم نباشد بی خود، آقا این فلانی چند سالشه؟ داداشش از این کوچیکتر از 45 سالش است، پس اینم یقین 50 سالش. آقا اینو حرف شو نباید بذاری بینا بیا آنی که نگه ما آنی. آقا این یارو چند سالش است؟ به من چه که چند سالش است؟ یک صلوات بر محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیه. اصلا ورق دونه برمیگردونه دوباره. یکی از چند تا چیزه که حالا اینا وقتش اینجا نیست، چند تا چیزه که خیاله که میخواین دفع کنین خیلی مفید است. یکیش هم سوره قل هو الله احد است. اون دیگه قوقا میکنه، احد چیه جلو خودش نگر میداره؟ هیچ، قهاب، باپد قهاب، قوقا میکنه. وجود مقدس اهل البیت هم چون مظهر احدیت و وحدانیت هم قوقا میکنن. این دوتا را ذهنتون داشته باشین، برای دفع خیال لطف الهی نصیبه میشه. خب بعد تموم شد، پس میفرمان کثیف‌ترین حجاب ها حجاب های خیال است. به این سادگی هم دست سر شما برنمیداره، اما زیبایی کاری نیست که میشه باش جنگی در جهان جنگ، این شادی خوش است که براری بر عدو هر دم شکست. شما فردا بگونه الحمدلله من خوب شدم و دیگه 24 ماه رمضان شده اینا دیگه داره خیالا رفت میشه، خیالات 23 یه سری رفت تونستی، اما 24 یه سری میاد که باورت نمیاد، حالا چه خاکی به سرم بکنم، حالا از اول تازه یادت دادن که با خیالات بجنگ. آخه خسته شدم، خستگی نداری؟ یعنی من به این سن اینجوری نیست که خیالات من حالا مثلا یه جوری باشه که دیگه خلاص شده، نه دیگه، اگه خسته شدم حالا خیالات غلبه میکنه. اینم کف سوم. کف چهارم که خیلی عالیه است، کف قوه وهمیه است. چقدر مهمه قوه وهمیه؟ میدونی که یعنی دشمن و دوست درست کردن. قوه وهمیه میگه چی؟ این همسایه بد است، اون همسایه خوب است. نمیگن قوه، این خط بد است، اون خط. اگه تونستید از این قوه فهمی فرار کنید، سوارش بشید، خیلی راه رفت. یعنی آزاد کردن روح از دوستی ها و دشمنی های ساختگی وهم. ما فقط با کافر متعین باید بد باشیم. چیکار داریم که آقا این داداش ما امروز کم سلام کرد، دو روز تلفن نکرد، همچه انگار خوب هم نیست، بیچاره شدید. قوه وهمیه قوه ایست که صورتهای معنوی غلط میسازه. چندین که دیگه یه عقل داریم یه خیال داریم، این وسطش وهم است. قوه وهمیه تو منده خوندن دیگه، مثلا دشمنی گوسفند گرگ را، یعنی گرگ را گوسفند میگه دشمنی، نمیگن وهمیه. همین که من میگم همون است که دوستی ها و دشمنی های خیالاتی اینقدر این کمک شما میکنه که اگه از این آزاد شید روشن خیلی آسون است. محبوب بدون خدا قرار بدی، حالا دشمنی های دروغی میره، دوست های دروغی هم که میره. پس میگن راه نجات از قوه وهمیه پیدا کردن محبوب حقیقی است. تا اینجا درست شد؟ برای چی؟ برای اینکه میخوایم روزه بگیریم. روزه یعنی روزه از وهمیات غلط. وقت انسان انشاءالله میرسد به نفس مطمئنه. نفس مطمئنه ارجعی الی ربک داره. نفس مطمئنه یعنی کسی که کنترل کرده است خودش رو از فکر و خیال و و میفرماد که اگه کسی تونست این کارا بکنه، آروم آروم وسوسه ها ضعیف میشن، حالا مشاهده حق برای شروع میشه که عرض خواهم کرد. کف باطنی آخری یعنی کف امساک پنجم بهش میگن کف حس مشترک. یعنی حالا ما باید تمام این چیزایی که حس میکنیم و خیال میکنیم و یه جا بریزیم کنار. حالا بحثش مفصله، مثلا شما نمیتونید بگید خب من فکرم رو کنترل میکنم، حافظه رو طویله میکنم، هر چیزی رو توش نگه میدارم. این نمیشه. این مثل یه درختی است که اگه شما 7-8 تا شاخشو زدید، یه شاخشو گذاشتین، همون یه شاخه تمام آب زمین رو میگیره و دوباره گنده میشه. باید تمام این شاخه ها کنترل ما بشه. خب تا اینجا روشن شد که پس ما میتونیم از این روزه ها استفاده کنیم. یعنی طبق دستوری که دین به ما داده است، آروم 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 کنترل میکنیم تمام اون چیزایی که باید کنترل کنیم. خب یه روزه دیگه مونده است. پس ما روزه گرفتیم از خیالات باطل، از شهوات. چشممون روزه شد، انشاءالله گوشمون روزه شد. حالا بین خدا خدا کی فقط تو این دنیا هست؟ فقط خدا. بقیه چیه؟ مظاهر خداست. هرچه حیات هست جلوه حی هست، هرچه علم هست جلوه اونه. پس این که بزرگان ما گفتن، ببینید بجاست یا بیجا، میشه یا نمیشه. بنده حالا میخوام امشب به لطف خدا عرض کنم که این ما رمزون رو گوشم برای همین بزرگانی به ما عرض کردن از غیر خدا باید روزه بگیر. یعنی غیر خدا را نبین. یعنی چی؟ اول فکر نکنید آن مادم یه چیزای گنده گنده میگه. آقا شما بین خدا خدا تا حالا تا اینجا رسیدین، شما چی تا اینجا رسوندید؟ خدا کی رزق دونه رسول، کی آبرو دونه حفظ کرد؟ چقدر مردم میخواستن شما رو ضایع کنن، چقدر نقشه میکشیدن که رزق شما مال خودشون باشه.
پس معلوم است همه کار خدا. گفت پس بیاید غیر خدا رو نبینید. روزه از مشاهده غیر خدا. عجله نکنید. میشه یا نمیشه؟ من نمیگم فردا میشه وا. من میخوام بگم میشه تو این راه اومد یا این. آقا یه جوری بعضیا میگن که انگار یعنی مثلا مال یه عده خاصه است. بابا مال همین بچه مسلموناست. من و شما رو این دین اینقدر عجیب تربیت میکنه که میرسید به جایی که به لطف و کرم خدا مشاهده میکنید خدا را. روزه از مشاهده غیر خدا. یعنی چه؟ همونا که بلدید اسمش سخته از خودشه، توحید افعالی، یعنی هر چه قدرت و فعل است از خدا. یادتونه شوق 5 سال پیش از این یه شوقی تو قلبتون افتاد فلان کار را کردید، کی این شوق را انداخت؟ کی به جنب و جوش شد؟ خدا. پس همه یه کارا دست خداست. توحید صفات، یعنی هر چه صفت خوب است خدا به شما داد، خدا شروع کرد شما پس نزدید، کی را را جلو شما گذاشت این خوبی ها را انجام؟ توحید ذاتی هم که از همهش آسان تر است، همه بود ها از بود خدا است. نگاه کنید میبینید که میشه. پس میشه انسان به توحید. حالا دوره حرفم رو میزنم. خب حالا خواهش میکنم دقت. اون آیه هم که بلدی آخر شبا مستحب است که آخرین آیه سوره کهف را بخونید. فرمود که چی؟ من یرجو لقاء ربه. اگه کسی میخواد خدا را ملاقات کنه چه کار کنه؟ عمل فقط فلیه عمل عمل از سوال هم ولا یشتکو به عبادت ربه احد. غیر خدا رو کاری ندونه، غیر خدا رو کاری ندونه. اگه غیر خدا رو کاری ندونه چی میدونه؟ خدا. ببینه آیه را من یرجو لقاء ربه قلمب و سلمبه که نیست. این معلومه است خیلی روشنه. گفت هر کس که میخواد پروردگارشو ملاقات، پروردگارشو ملاقات کنه یعنی چه؟ همه کاره رو خدا ببینه. ببینید خدا رزاق است، خدا محیی است، خدا ممیت است. میخواد فلیه عمل عمل از صالحن ولا یشرکو به عبادت ربهی. هیچ کسو در این که میخوایی با خدا ارتباط به تیدا کنی کاره ای ندون. خدا فقط تو همه کاره. پس اولا میشه با خدا ملاقات کرد. به همین معنا اینایی که منکر ملاقاتی خدا، اصلا خدا را نمیشناسن. اون که بگه آقا چطوری خدا را میبینی؟ فکر کردید خدا یه چیزی است، اون تتوا؟ من میگم چی؟ بابا خدا یعنی رزاق هستی، یعنی علم هستی، علیم مطلق. خب حالا که این روشن شد میخوام بگیم که برگردیم به اون روایت اولی. گفت روزه مال من است و خودم را بهش میدم. ببینیم میشه یا نمیشه. یعنی اگه ما خود نیستیم چشم و سیستم عظام رو کنترل، قلبمونم کنترل کنیم آروم آروم، یعنی چه؟ یعنی بیگانه رو راه ندیم. اون چه ما رو از خدا محروم میکنه در راه ندیم. گوشمون رو روزه میگیره. روزه یه گوش یعنی چه؟ یعنی غیر حرفی که خدا اجازه داده است بشنویم نمیشنویم. این خیلی کار ازش میاد. یه فرصت خوبی دلم میخواد اصلا تو بحثای عرفانی بکنیم. حالا وقتشه که این دست دورایی به این آسونی نتیجهش رو ببینین. آسون نیست. میگه آقا گوش دا یه کار کن، غیر حق رو نشنو، چیز باطل نشنو، حرام نشنو. نتیجهش چی میشه؟ خب این گوش، گوش میشه که خدا رو میشنوه، چشم خدا رو میده، دل خدا رو میده، یعنی غلبه پیدا میکنه برش به همین سادگی. خب حالا روزه یعنی گوشت روزه باشه، چشمت روزه باشه، دلت روزه باشه، فکرت روزه باشه. حالا نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که پس شما توحید حقیقی نصیبتون میشه. یعنی غیر حق رو حس میکنید، روزه از غیر حق. خب یعنی همون توحید، یعنی خدا میگه خودم رو بهت میدم. حالا اگه خدا خودش رو بهت بده میشه چی؟ میبینی که عجب همه کار خداست. این اولا خیلی خوبه است، درسان خیلی آسونه. شما برسید به این که همه کار خدا هست. خب با روزه میشه به اینجا رسید. وعدش هم که دادن میگه خودم رو بهت میدم. بله بعد برای همه فرمودن که روزه افراد متوسط تهذیب اخلاق است، بدیا رو میذاره کنار. روزه اهل توحید فنا است. فنا یعنی چه؟ تو بحث نم اون هفته شنبه عرض کردم، دوباره هم دلم میخواد حالا تکرار کنم. فنا هم دیدین شاخادم نداره. فنا یعنی هیچ کس کاره ای نیست، یعنی خود منم کاره ای نیستم، خداست که همه کاره. درجه داره بحث دومه است، یعنی کدوم شیعه است که نمیتونه تو این را بیاد که آقا آدم برسد با روزه به این که همه کار خداست. فنای عبد بهش میگن در مقابل حق. دست من؟ نه، لطف خداست اگه کار ازش بیاد. اینجا بود که اون جلسه عرض کردم چاره ای نداری. اگر خلوت میخواهی ببینید شما خدا میخواهید، فنا باید بخواهی، چاره ای نداری. اگر خلوت میخواهید فنا بده. فنا یعنی چه؟ نگذارید یکی این وسط مزاحم بشه. چقدر این دعا قشنگ است. وقتش حالا این سوالی دیخته دقت کنید، دعا عمل پیغمبر خدا صلوات الله علیه. میگه خدایا رزقم به غیر خودت واگذار نکن که میترسم غیر خودت یه حدوث داشته باشه. چقدر مواظب است این دوادی همچی پیغمبر. میگه خدایا یهو یه کسی، یعنی فکر میکنم این آقا رزقم داره، وقتی یهو اینا دوستش دارم وقت عشقم به تو کم میشه، این غم مواظبه. پس دوباره دقت کنید، شما بخواید و نخواید خلوت میخواید. خلوت یعنی چه؟ یعنی شما باشید و خدا. برای این که اینه بخواید چی میخواید؟ فنا میخواید. فنا یعنی چه؟ یعنی غیر خدا کاری نباشه. میخواید یا نمیخواید؟ و دریچه فنا روزه است طبق همین روایت. مگه نگفت که خودم رو بهت میدم با روزه؟ پس دریچه. عرض کردم اون جلسه واقعا من و شما هممون قصه‌مون از این که میخواییم با خدا انس کامل بگیریم، یکی نمیذاره، یه چیزی نمیذاره، یه چیزی میاد وسط. پس بنابراین اون روایت عزیزی که میگه که لکل شیئن عباده و لکل شیئن بابون و بابل عبادت سوم، خیلی روایت قیمتی. عبادت یعنی چی؟ یعنی من باشم و تو. عبادت یعنی خدای من باشم و تو. میگه نمیشه، میخواییم تو باشی یا خدا، میاد وسط. میاد، دیدین که میاد. راش چیه؟ روزه. روزه حیفه از این روایت دارین زود رد میشیم دوباره از اول. شما خودتون دیدین مصیبت همون دیگه. مصیبت های ما این است که میخواییم ما باشیم و خدا میاد، یک مزاحم میاد. مزاحم که اومده همه دونم که میشناسین، شکلاش هم که فرق میکنه. خب مگه نمیخوان شما باشید و خدا؟ لکل شیئن باب، باب عبادت. عبادت یعنی چه؟ شما باشید خدا، بابش روزه. چرا؟ برگردیم به اون روایت. اینا این خانواده را ببینید چطوری حرف میزنن، یه روایت یه روایت دیگه درست میکنه. اینجا میگه برای این که تو باشی خدا باید هیچی نباشد، این با روزه حل میشه، چون عبادت یعنی تو باشی خدا. اونجا میفرماد که روزه میگه که من خودم رو بهت میدم، خدا همو تکمیل میکنه. که من از حافظ یه شعر خوبی نوشتم میخونم برای جنبندی. امثال حافظا اینا توی دنیای خیلی خوبی بودن، اینا خراب کردن خودیشونا که خودشون بمونند خدا. اصلا همینا میخواد از خدا، یه خدا یا ارزه بهم بده که خودم و کدوم خدا باید خراب کرد. اون خود مزاحما میگه شراب و عیش نهان چیست؟ کار بی بنیاد. همه ارزشش تو این بی بنیاده. بی بنیاد یعنی چه؟ یعنی حساب کتاب توش نباشه. یعنی این که حالا مثلا ما روزه بگیریم که مثلا حالا سالم بشی، این بنیاد حسابگری است. نگفتن نمیشی یا میشی، اما حیف تو نیست که اینجوری برای این روزه بگیری. اصلا اگه کسی برای این روزه بگیره روزش باطل است، روزه شرعی یا فقهی. اگه کسی روزه بگیره که سالم بشه روزش به کل باطل است. فقط قربتن الله باید روزه گیره، اسمش هم شد برای این که به خدا نزد. خواستن به ما بگن که گندم که بکاریم کاه هم داره، کاه هم داره. اگر کی برای کاه گندم میکنه؟ شراب و عیش نهان چیز کار بی بنیاد. خیلی حیفه سوش دقت نکن. یعنی بیاد یه روزه بگیم که بگم آقا هیچی نمیخوام، خودم هم نمیخوام، خودم هم نمیخوام. بی بنیاد. زدیم بر صف رندان هرچه باد آباد، هرچه باد دیگه ما هیچی نمیخوام. زدیم بر صف رندان هرچه باد آباد، بیا بیا که زمانی زمی خراب شدیم. می چیه جز روزه؟ می، چون می یعنی غلبات عشق ارتباط بین عبد و مولا. هر جا امام پاره ها تو این شعراشون میگه می یعنی غلبات عشق بین عبد و مولا.
بیا بیا که زمانی زمی خراب شدیم، مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد. تکمیل میکنه حرف مولوی، این دنیا خراب آباد است، یه گنجی توش است به نام خدا. خدا میگه تو این دنیا میتونی خدا رو ببینی، میگه بیا به یه گنج. گنج اونایی که شما تو دعا آباد میگون ربنا آتنا فی دنیا حسنه، حسنه دنیا چیه؟ خدا. و فی الاخرت حسنه، یعنی خدای ما تو این دنیا تو رو میخوام، آخرت هم خود تو رو میخوام، هر چیزی که منو از تو جدا کنه نمیخوام. میگه که اساسا میگه من اصلا بنا گذاشتم بلا سر خودم بیارم. این آخرین شعری باشه روش فکر کنیم، این روحیه رو با روزه میشه درست کنیم. میگه اصلا من میخوام سرم رو به باد بدم، یه نقشه برای خودم کشیدم که سرم رو به باد بدم. اون نقشه چیست؟ میخوام خودم خراب کنم. با چی خراب کنم؟ با روزه. این نوع خراب خرابی شرعی است. ما در درون سینه هوایی نهفته، یعنی کلمون داغ شده است، هوا بر باد اگر رود سر ما زان هوا رود خودم. یعنی اصلا بنام این است که تو این خراب آباد یه گنجی است به نام خراب کردن خودم. حالا یکی بترسد که مثلا حالا با این روزه چی میشه؟ با این روزه هیچی نمیشه دابا. این حرف رو هم بذاریم کنار، ما رفته ایم و دوستان ما بهتر از ما رفتن، این که نمیدونم یه حالا اگه سیستم غذایی ما اینا همه بی خود است. تو اون جزوه گفتیم قوت جبریل از مطبخ نبود، یعنی جبریل که اینقدر زور داره، تو قرآن میگه عالم در کنترل جبریل است، هیچ هم ویتامیناش تنظیم نبود. شما میگه میخواییم بدنه دونه نگرده، شما میخواییم روح دونه نگرده، با این روح بدنه به چرخونی وقتی که حالا امتحان کنی شما، حالا ما کنه من و شما به قول فهمون جزده هم یکی از عرفای بزرگ اسم میگه شما رو که خدا گرسنگی نخواهد داد، گرسنگی مخصوص یاران محمد صلوات الله علیه و آله است. اون گرسنگی که گرسنگی قوت بشه میشه. این روح مال چیه؟ امیرالمومنین فرمودن قلعتو به قوت ربانیه، من این در خیبر رو با روحم کندم نه با جسمم. یکی میگه آقا حضرت این بیچاره ببینید اصلا چیا میگن، میگن آقا جو میخورده است، بعد در سبوس جو یه ویتامینای خیلی زیاد هست. وای اصلا حواسش نیست که بابا برو پکاره. خودش میفرماد قلعتو به قوت ربانیه، بابا من یه چیزی بالاتر از بدن دارم، امتحان کنید. حالا دیگه بحثش اینا اینجا نیست دیگه، از در یک کلمه بحث اونا جمع کنیم، با سیر توحیدی میتونیم در دنیا خدا را کسب کنیم، گنجی به نام خدا، و اینم با روزه ممکنه. چرا؟ روزه شما شبیه خدا میشی. چطوری؟ خدا هست یا نیست؟ هست. کوش نیست. روزه چطوریه؟ شما روزه کو پیدا نیست، رکوع را پیدا، سجده را پیدا، روزه پیدا نیست، هست، هست، کوش نیست. هر کی روزه است، روزه است. حالا معلومه روزه است؟ معلوم نیست. اینه که میگه شبیه خودم میشه، اصلا توحید ناب از قوقات، هم از دنیا فاصله گرفتی، هم شکل فاصله گرفتنت، نه فاصله گرفتنت، چه سر و مرو گنده نشستی ها داریم هم که خیلی هم نباید ظاهرت رو بسته خیلی ضعیف کنه. البته تو روزه واجب باید آدم معلوم باشه روزه است، مکروه است که یه کاری کنه که نمیدونم روغن به لباس اینا بماله. خوندین تو رساله برای روزه واجب نباید ظاهر روزه دار از بین بره، اما اینکه خودشه به عنوان روزه دار نمایش بده اونم که اصلا نیاز نیست. پس میشد از طریق روزه در دنیا سیر توحیدی کرد برای کسبی به نام خدا کسب کردن. ما اومدیم تو دنیا خدا کسب کنیم، یه وقت دلنا نخوام بگرفت، خیلی باب بحث باز است. پیشنهادم همون است که تو اون جلسه کردم، روایت های روزه رو خیلی بخونیم. ببینید این کتاب های اخلاق، عزیزانی که حالا اون جلسه تشریف نداشتن عرض میکنم جلسه مسجد انبیا، این کتاب معراج و سعادت، جامع و سعادت، مصباح و شریعت و کتاب هایی که من بلد نیستم که روایت های روزه رو گفته است، اینا خیلی خوب تأثیری که روای، یعنی روزه یکی دو تا شابشت با هم صحبت کنیم بخونید، نگذارید روزه دون کم برادون نتیجه بده. خدایا به حق پیامبر که این راه را به بهترین نحو برای ما باز کرد، ما را از روزه داران واقعی قرار بده. پروردگارا به حقیقت امام زمان
صاحب شب قدر اون چه برای اولیاءت در شب قدر مقرر فرمودی از ما دریغ مدار. پروردگارا به حقیقت پیامبر این قسمت‌های مانده ماه شعبان را برای ما به بهترین نحو با برکت بگردان. صلی الله علی محمد و آله.
سخن بلند رسول خدا که من جلس مجلسم فلم یزدد فیه من العلم شیئا لم یزدد من الله الا بودا. کسی یک جا بشیند و چیزی نفهمد، نه حدیثی بفهمد، نه آیهی بفهمد، نه تاریخ اسلامی را تحلیل کند، نه حقیقتی از حقائق معارف را بازرسی کند و بررسی کند، بدا به حال او. او حق اون مجلس را ادا نکرده، حق اون زمان، حق این زمین را تأدیه نکرد. با اینکه بیان امیر المؤمنین نیازی به تشریح ندارد، اما معذالک حضرت فرمود روزی که من چیزی یاد نگیرم اون روز برای من مبارک نیست. لا پور شدی یومون که طلقت علیه شمس دار کردی و خرم از دکیه من العلم شیعا. اگر روزی آفتاب از کرانه شهر بتابد من تا شامگاه چیزی یاد نگیرم اون روز برای من مبارک نیست. بیان حسن ابن علی این از درف دانش باشی، این دل را به هوس پر نکنی، به اوهام پر نکنی، به شنیدنی های بی مغز پر نکنی. اگر جان جون را به حرفهای باطل پر کردی جا برای حرفهای مستدن نیست. خود را ارزان نفروشی، شما می توانید به عالی ترین پایگاه راه بیابید. وقتی در پای سخنان امام بابر شاگرد از شاگردان حضرت عرض کرد عجب جواهری از شما شنیدید، فرمود هر جوهر و در حجر، این حرفهای مرا به جواهر تشبیه کردید. گوهر طلا جز آن از یک تنگ ذره، این حرفها را به طلا تشبیه کردید، این معارف را به تنگ همانند کردید. هر جوهر و در حجر، نگو این حرفها جواهر است، جواهر بیش از تنگ نیست. اینقدر تنگی فکر نکن، اینقدر جوابی نیندیش، اینقدر تس نباش، بالا بیا. حرف پیغمبر این از تقالا و بالا بیایی تا این نباشی، سعی کنید اعتلا منش باشی، سعی کنید به تعالا و جواب بدهی. تعالا و سخن کذیب که از بالا به پایین میرسد، همواره استاد به شاگرد میگوید تعال، اما دو هم شاگردی میگوید الیه. در یک ساعت اگر خواستن تعارف کنند میگوید الیه، ولی کسی که از بالا به پایین تعارف میکند میگوید تعال، بالا بیا. سخن پیغمبر این است که بالا بیا. سخن حسن ابن علی علیه السلام این است بالا بیایی، ظرف دانش باشی، خون و اوبیت الهد به مصابی الهدا، هم عالم باشید که راه خود را ببینید، هم چراغ هدایت باشید که راه دیگرون را نبندید، به دیگرون هم راه بدید. شما را که میبینن بوی بهش استشمام کنن، طرزی زندگی کنید که روش شما روش بهشتیان باشد. وقتی شما را میبینن به یار خدا متذکر باشن، مصداق هدایت باشید. لازم نیست سخن بگویید، سیره شما آموزنده باشد. این سخن اثر داری فبود، این سخن مرده ها را زنده می کند. به قنبر فرمود برو ابن عنفیه را حاضر کن. به ابن عنفیه گفت حیف از این حرف ها را نشدری، این کلامیست که تحیا به الامراض، مرده ها با این زنده می شود. ابن عنفیه در اون مکتب شرکت کرده از بهره ای بود، اما امام مشتبه می گوید این حرف مرده را زنده می کند. حیف از تو این حرف را نشدری، به توش که ظرف دانش باشی، یعنی در جانت جز علم چیزی نباشد، به چراغ هدایت باشی. دستور حسن ابن علی این بود که فرزندان خود و برادرزادگان خود را در یک انجمن داخلی دعوت کرد. فوز بنی جد و بنی اخی انکم صغار قومن و یوشکو انتکون و چرار قومن آخری. فوز فرزندان من، برادرزادگان من، شما امروز خورد ساری، ولی در آینده زمان مملکت به دست شما، بکوشید عالم باشید. همواره جوان و نوجوان نیستی، همواره کودک نیستی، امروز خورد سار و تابعی. در آینده سالمند و مطبوعی بکوشید تعلم العلم، و اگر در مجلس علم شرکت کردی چیزی آموختی و حافظون قد نیرومند نبود که مسائل رو حفظ کند، اگر توان ضعف نداشتی ف یک تو به حافظه بعدی ضعیف است، توان ضبط مسائل طرح شده را ندارند، اون چرا چه شنیدن یادداشت کنند، در خانه بگذارند، در موقع فراغت به او مراجعه کنند، بگذارید زندگیتون زندگی آدمانه باشد. این بیان امام حضرت که فرمود بکوشی ظرف دانش باشی، در پایان به این نکته عنایت کنید، این ماه را رایگان از کف ندید، مواظب حرف ها باشید، مواظب گفتن ها و شنیدن ها باشید، همون طوری که نفس ها عبادت است، همون طوری که خوابیدن ها عبادت است، در تمام جهنم و درهای جهنم بسته است، بکوشید که عمدن به روی خود جهنم رو باز نکنید و تمام درهای بهشت باز است، و بکوشید که در را به روی خود نبندید، این راه را به آسانی طی کنید و شبها را کمتر بخوابید، به این فکر را از سرتون دور کنید که اون غذاهای نخورده روز را باید در شب جبران کرد. اگر این ماه انسان نتواند رفتوش یک سال را تهیه کند، خود را ارزان فروخته است.